زیادی داریم که باید انجام بدیم. بریم بریم به دوستان دیگه‌مونم این خبر رو بگیم.
طبق دستور باربیکان، مهندس اهل محل 1500 کارگر اجیر کرد تا تأسیسات لازم رو بسازند و مقدمات امر رو در محل معین فراهم کنند. به زودی چند کشتی به سواحل فلوریدا رسید و قطعات ساخته شده در کارخونه ها رو تحویل نمایندگان باربیکان داد و گروه صیادان ما موفق شدند به وسیله کارگران زبده راه آهنی از ساحل تا تپه سنگی بسازند و قطعات تحویل گرفته رو به این وسیله به مقصد حمل کردند تا در اونجا با نظارت افراد مطلع برهم سوار کنند و به این ترتیب هر کدوم از اعضای گروه سرپرستی قسمتی از کارها رو به عهده گرفتند. باربیکان هم با قطار باری که روی خط آهن جدید حرکت میکرد به همه جا سرکشی میکرد.
ای تام، به نظر تو کارا خوب پیش میره؟
آی باربیکان، باید گفت که در حقیقت معجزه است. چند ماه نیست که ما به اینجا اومدیم. تو این مدت کوتاه همه چیز عوض شده.
خب با کار و کوشش میشه دنیا رو عوض کرد.
ملاحظه بفرمایید، هر گوشه که نگاه میکنی تأسیسات تازه‌ای درست شده.
اما هنوز تأسیسات عمده تپه سنگی شروع نشده.
بله بله، اتفاقا کارگرا هنوز نمیدونن که برای چی دارن این ساختمونا رو میسازن.
امروز قراره همه چیزو براشون روشن. رسیدیم به تپه سنگی.
مهندس به استقبال ما اومده.
سلام آقای باربیکان.
سلام مهندس، حالت چطوره؟ اوضاع چه قراره؟
همه چیز مرتبه.
خب از کجا باید شروع کنیم؟
باید بریم بالای تپه، کارگرها اونجا جمع شدن. قرار شما برای اونا صحبت کنیم.
بله، نظر خودمانم همین بود. بریم. دوستان و همکاران زحمت کشان، شماها صدها نفر هستید که هر کدامتان صاحب بازوهای توانایی هستید. همت شما بود که در این بیابان برهوت خط آهن و تأسیسات دیگر به وجود آورد. اما کار دقیق و مهمی که از امروز به عهده خواهید داشت، ایجاد تأسیساتی است برای یک پایگاه بزرگ. پایگاهی که پای بشر رو به فضا باز میکنه و موقعی که گلوله رو به کره ماه فرستادیم، هر کدام از شما میتونه ادعا کنه که در این کار مهم سهیم بوده. من به همه شما درود میفرستم و اراده و پشتکار شما را تحسین میکنم.
میبینید آقای باربیکان؟
واقعا جای تأسفه. این موضوع رو پیش بینی نکرده بودیم.
وجود این چشمه زیرزمینی کار ما رو به تأخیر میندازه.
نه نه، هیچ چیز نباید باعث وقفه کارا بشه.
خب با وجود این چشمه چی کار باید بکنیم؟
من خودم ترتیب این کارم میدم.
میخواد چی کار کنید؟
باید چشمه رو کور کرد.
آقای باربیکان، گودال پر از آب شده. با وجود این همه آب نمیشه چشمه رو کور کرد.
آقای مهندس، اونقدر مشکل نیست. وقتی آب دریا وارد کشتی میشه، از تلمبه های قوی و دستگاه های هوای فشرده استفاده میکنیم. خب ما هم در اینجا از همون وسایل استفاده میکنیم.
برای من واقعا عجیبه.
چی عجیبه مهندس؟
هیچ مشکلی شما رو به زانو نمید.
برای کارهای بزرگ باید اراده قوی داشت مهندس.
یک سال تمام طول کشید تا تأسیسات تپه سنگی به پایان رسید و تا موقع مناسب برای پرتاب 2 ماه باقی مانده بود. در همین روزها بود که خبری تازه مثل توپ ترکید و این خبر یک پیام تلگرافی بود که به دست باربیکان، رئیس باشگاه توپچیها و فرمانده عملیات پرتاب ماهواره رسید. راستی این پیام تلگرافی چی بود و چرا تا این اندازه اهمیت داشت؟
نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
همراهان خوب و عزیز رادیو نمایش، ما را در پیام رسان سروش همراهی کنید. آدرس ما @radio_namayesh.
از این قربت دل من آرومه، سرت رو بالا کن بهشت معلومه. تو گنج ما بودی، گناه آسون شد، گناه آدم تا
از این احساس تو کوچه جا مونده، من و تو تنهایی فقط خدا مونده. تموم سهم من برای تو به خونه برگردم، من اینجا میمونم، بهشت و برگندو ازم نرنج آسون واسه یه مخونو. من سفر کردم
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
در دل من خاطره ایست مثل سنگی سفید در دل دیوار، مرا با آن سر جنگ نیست، توان جنگ نیست. خاطره سرخوشی و ناخوشی من است، هر که به چشمانم بنگرد نمیتواند که آن را نبیند، نمیتواند که به فکر ننشیند، نمیتواند خاموش و غمین نگردد. لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک‌های هر روز شما. دوباره امروز متولد شدیم، پس خجسته باد هر روز ما. خب عزیزان، قسمت 14 از کتاب گویای تا دستبوسی خدا برای شما عزیزان آماده پخش شده، به مدت 24 دقیقه تقدیم میشه به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
کتاب گویای تا دست بوسی خدا، سفرنامه حج، نوشته سید محمود جوادی، راوی رامین پور ایمان، صدابردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزاده شاه رخمهر. بخش 14 شیعیان مدینه. اگر روزی از من سوال شود مظلوم ترین شیعیان جهان چه کسانی اند، بیشک خواهم گفت شیعیان مدینه، زیرا در خفقان شدیدی به سر می برند. آنها از پیش پا افتاده ترین حقوق شهروندی هم محرومند. نه آنها را در ادارات دولتی استخدام می کنند و نه توجهی به وضعیت معیشتی آنها می شود. آنها را چنان منزوی و به امان خدا رها کردند که دل هر انسانی برایشان به درد می آید. به قصد حرم سوار ماشینی می شوم که راننده آن جوانی شیعه است. صدای سینه‌زنی و نوحه‌خوانی به زبان عربی از پخش ماشینش شنیده می شود. به او می گویم صدایش را کمی بلند کن. می گوید قدغن است. میگویم شما که این همه جانب احتیاط را رعایت میکنید، پس در ایام محرم چه میکنید؟ میگوید حکایت ایام محرم و عزاداری برای امام حسین جداست. دولت در ایام محرم مقررات خاصی برای شیعیان وضع میکند و ما نیز ضمن رعایت موارد لازم در خانه هایمان عزاداری مفصلی برگزار میکنیم. البته این عزاداری ها نباید در انظار عمومی انجام شود، زیرا از نظر آنها وهن مذهب است. میگویم آیا آنها شما را تحت نظر دارند یا خودتان رعایت مسائل را میکنید؟ میگوید خودمان سعی میکنیم دایره فشار را بر خود تنگتر نکنیم، ولی آنها بعضی وقتها برای گرفتن زهر چشم در ایام ماه محرم هفته 3 امام جماعت مسجدمان را احضار می کنند و به او تذکر می دهند تا اوضاع را به دلخواه خود کنترل کنند. قیافه شیعیان مدینه کمی برایم قابل تشخیص شده است. آنها ملاحتی خاص در چهره دارند و سکوت تحمیل شده بر آنان وقاری خاص به شخصیتشان بخشیده است. با این حال برای ایجاد ارتباط با آنها همیشه جانب احتیاط را رعایت می کنم تا مبادا دردسری برای آنها درست کنم. بعد از زیارت حرم نبوی به قصد اقامتگاه سوار ماشینی می شویم که راننده مسنی دارد. او بدون مقدمه می گوید شما ایرانی هستی؟ من به نمایندگی از طرف دوستان همراه پاسخ مثبت می دهم. سپس می گوید حتما شیعه هستید. می پرسم شما چطور؟ او با احساس تمام این دو بیت شعر را در پاسخ به این سوال برای من می خواند. ناد علیان مظهر العجایب، تجده اونن لکه فی النوائب، کل هم و غم سینجلی به ولایت که یا علی یا علی یا علی. دو راننده دو دیدگاه. به اتفاق دو تن از همکاربانی ها به قصد خواندن دعای توسل عازم قبرستان بقیع می شویم. باز هم راننده شیعه مذهب است. با پیشنهاد همراهان سر صحبت را با او باز می کنم. از کدام طایفه هستی؟ این سؤال روانشناسانه را مطرح می کنم به این علت که عرب ها دوست دارند از طایفه و عشیره خود تعریف کنند. اما او سؤال مرا به خودم برمیگرداند. باید ایرانی باشی؟ پاسخ آری است. پس از کمی گفتگو حرفها و درخواستش را با دوستانم در میان میگذارم. این برادر میگوید در پی تهیه صحیفه سجادیه و مفاتیح الجنان است. همه همرأی و یک جا میگویند حاجی مفاتیح را که در دست داری به او هدیه کن که دعای توسل ما همینجاست. من نیز منتخب ادعیه مفاتیح را که به نیت دعای توسل همراه خود آوردم به این جوان شیعه تقدیم می کنم. سپس از او می پرسم شما با این همه اختناق چگونه در مدینه زندگی می کنید؟ می گوید ما شیعیان مدینه با هم متحدیم و دولت وقتی اتحاد و همبستگی ما را می بیند جانب احتیاط را رعایت می کند، اما به شدت تحت نظریم، به ویژه در ایام حج. آنها ما را از اختلاط با ایرانی ها منع کردند. با این حال وقتی ایرانی ها را میبینیم نمیتوانیم با آنها هم کلام نشویم. با رسیدن به مقصد که بقیه است از گرفتن کرایه اکراه دارد، اما دلمان میخواهد بیش از آنچه معمول است بدهیم. با اصرار ما کرایه را میگیرد و وقت خداحافظی ضمن تشکر از ما به خاطر مفاتیح که به او داده ایم ملتمس دعا در کنار قبور ائمه میشود. با ختم دعای توسل یکی از همراهان ما کنار مسجد النبی میماند تا شاید بتواند با باز شدن درهای مسجد پیامبر خدا موفق به یافتن جایی در مجاورت ذریح رسول الله شود. درهای مسجد النبی از ساعت 10 شب تا 1 ساعت قبل از اذان صبح بسته می شود. اما من و یکی دیگر از همراهان به قصد اقامتگاه سوار وانتباری به رانندگی جوانی عربستانی می شویم. نمی توانم ساکت باشم. با این سوال ارتباط برقرار می کنم. چرا نیمه شب رانندگی می کنی؟ هزینه زندگی او را شب هنگام به این کار واداشته و جالبتر آنکه دو همسر هم دارد. به صورتش نگاهی می کنم و با لبخندی می گویم خیلی جوانی، چرا گرفتاری خودت را دو برابر کرده ای؟ می گوید روزی دست خداست. هر وقت به حرم پیامبر رفتید برای سومی آن هم دعا کنید. با تعجب چشم در چشمش می دوزم چنان لاغر و تکیده است که با فوتی به زمین می افتد و اگر دماغش را بگیری جان از بدنش خارج می شود. اما با این حال برای ازدواج سوم هم خیلی جدی است. لحظه ای به فکر فرو می روم. ناخودآگاه مقایسه میان این راننده و راننده قبلی در ذهنم شکل می گیرد. اولی از ما مفاتیح و صحیفه سجادیه می خواست، اما این یکی برای رسیدن به زن سومی التماس دعا دارد. دروغ نگفتند که بعضی از اسلام فقط احکام تعدد زوجات را یاد گرفتند، آن هم به شیوه غلط. مسجد مباهله. به قصد زیارت مساجد معروف مدینه با دو تن از دوستان از محل اقامت خارج می شویم. پای پیاده به مسجد مباهله می رویم. این مسجد اکنون به مسجد اجابه معروف است. با اقامه دو رکعت نماز، تصویر رهبران مسیحی نجران بر پرده غیبی مسجد آشکار می شود. نگرانی در چشمان آنان به خوبی آشکار است وقتی پیامبر را می بینند که مصمم و استوار با سری بالا گرفته به سوی محل مباهله می آید، در حالی که عزیزترین افرادش علی، فاطمه، حسن و حسین را به همراه دارد. چاره‌ای جز انصراف از مباهله ندارند، زیرا آنان می دانند که این عده نزد خدا نیز عزت دارند. مباهله در لغت عربی به معنای بر یکدیگر نفرین و لعنت کردن است. اما داستان آن مباهله، در سال دهم هجرت گروهی از مسیحیان نجران، ناحیه ایست در یمن در جنوب عربستان، نزد رسول خدا آمدند و درباره حضرت مسیح با آن حضرت گفتگو کردند. رسول خدا فرمود: عیسی بنده خدا و کلمه او بود که آن را بر حضرت مریم القا فرمود. گفتند: چگونه ممکن است انسانی بدون واسطه پدر به دنیا بیاید؟ قرآن در این باره نازل شد که مثل عیسی مثل آدم است. چون مباحثه به درازا کشید، پیامبر اکرم حکم خدا را که فرمود:
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
یعنی بیایید ما و شما، پسرانمان، زنانمان و خودمان را در جایی دعوت کنیم و نفرین کنیم تا لعنت خدا گریبانگیر دروغ گویان شود، پیشنهاد نمود. چون رسول خدا با علی مرتضی، زهرای مرضیه، حسن و حسین علیهم السلام بیرون آمدند و مسیحیان شکوه و جلال آن بزرگواران را دیدند، ترسیدند و در آنجا از مباهله چشم پوشیدند، با رسول خدا صلح کردند و جزیه را پذیرفتند. مسجد قمامه و مسجد علی. از مسجد مباهله به مسجد قمامه، مسجد ابر می رسیم. از مرد عربی درباره وجه تسمیه این مسجد سوال می کنم. پاسخ این مرد عرب درست است. قمامه در زبان عربی به معنای ابر است. روایت است که رسول خدا در این نقطه نماز عید برپا کردند.